ساعت 10 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مشاور امنیت ملی آمریکا برای گفتگو در مورد پرونده هسته‌ای ایران رهسپاره اسرائیل شد. باراک اوباما می گوید آمریکا برای نجات دختران روبوده شده در نیجریه هر کاری می کند. و وزیر خارجه آمریکا همه پرسی برنامه ریزی شده برای شرق اوکراین را جعلی خواند. سلام و صبح بخیر به شمایی که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما در 15 دقیقه آینده. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل رفته تا در سفر دو روزه خود با مقام‌های آن کشور در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب گفتگو کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که خانم رایس در این سفر با شیمون پرس رئیس جمهور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. این نخستین بار است که سوزان رایس در این مقام به اسرائیل می رود و مقام هایی از وزارت های خارجه، دفاع و دارایی و همچنین مقام های امنیتی او را همراهی می کنند. مذاکرات هسته ایران و غرب در سطح کارشناسی از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شده و هفته آینده در سطح عالی در وین برگزار خواهد شد. در پی روبوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای کمک به آزادی آنها هر کاری انجام می‌دهد. باراک اوباما که با شبکه تلویزیونی NBC مصاحبه می‌کرد، افزود رئیس جمهوری نیجریه از پیشنهاد اعزام کارشناسان آمریکایی به این کشور استقبال کرده است. آقای اوباما در مصاحبه دیگر با شبکه ABC هم گفت شاید این آدم‌ربایی جامعه جهانی را به جنبش درآورد. گروه بوکو حرام پیش از این مسئولیت روبودن بیش از 200 دختر را بر عهده گرفته است. روز سه‌شنبه نیز 8 دختر دیگر از یک دهکده در نیجریه روبوده شدند. در واکنش به تلاش جدایی طلبان شرق اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی خودمختاری ظرف روزهای آینده، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این همه‌پرسی را ساختگی و جعلی توصیف کرد. آقای کری که روز سه‌شنبه در واشنگتن پس از دیدار با کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، این همه‌پرسی را غیرقانونی خواند و گفت آمریکا هرگز چنین اقدامی را که هدفش تجزیه بیشتر اوکراین است و به وخیم‌تر شدن وضعیت خواهد انجامید نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه آمریکا همچنین این اقدام را تکرار دوباره سناریوی شبه جزیره کریمه توصیف کرد. اما در همین زمینه یک گزارش بشنویم. در حالی که درگیری‌ها در جنوب و شرق اوکراین بین نیروهای ارتش اوکراین و ساکنان روس تبار و گروه‌های مسلح موسوم به جدایی طلبان به شدت در جریان، وزیران خارجه کشورهای اروپا، اتحادیه اروپا در وین، پایتخت اتریش، در روز سه‌شنبه تلاش کردند با دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک از ادامه درگیری‌های مسلحانه و افزایش تنش بین اوکراین و روسیه جلوگیری کنند. جزئیات را از فریدون زرنگار بشنویم.
همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی در اوکراین، روز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وین گرد هم آمدند. در این گردهمایی که وزیران خارجه روسیه و اوکراین هم با آن دعوت شده بودند، شرکت کردند. وزیر خارجه اوکراین گفت
انتظار داریم که شورای اروپا موضع محکمی در پشتیبانی از اوکراین برای انتخابات آینده در این کشور بگیرد.
در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت
کاری که امروز به نظر ما نباید کرد مشروعیت بخشیدن به مقام‌های اوکراینی و تروریست و جدایی طلب خواندن معترضین در جنوب و شرق اوکراین است. بهترین است که همه اوکراینی‌ها را به میز مذاکره بیاوریم.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه ضمن هشدار دادن نسبت به خطر جنگ سرد گفت تصویرهای خونین اودسا به ما نشان می‌دهد که ما تنها چند گام از یک درگیری نظامی دور هستیم. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد کرده است که تا پیش از انتخابات 25 ماه مه در اوکراین کنفرانس ژنو دوم برگزار شود. کنفرانس ژنو اول حدود سه هفته پیش برگزار شد که عملاً مصوبات آن از سوی طرف‌های درگیر رعایت نشده است. در این میان خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر خارجه اوکراین نوشت که این کشور آماده بازگشت به میز مذاکرات ژنو است به شرطی که روسیه حاضر به پشتیبانی از انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین باشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا گفت روسیه مخالف برگزاری دور تازه از گفتگوهای ژنو نیست، اما پیشرفت این گفتگوها بستگی به شرکت نماینده گروه‌های مخالف دولت مرکزی در این مذاکرات دارد. در واکنش به این پیشنهاد وزیر خارجه اوکراین هر گونه شرکت گروه‌های مخالف دولت مرکزی اوکراین در هر گونه کنفرانس را رد کرد. در این میان اعلام شد که کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر دیدیر بورگهالتر رئیس جمهوری سوئیس، رئیس سازمان همکاری و امنیت اروپا روز چهارشنبه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می‌رود. غرب روسیه را متهم می‌کند که پس از تسخیر شبه جزیره کریمه در شرق و جنوب اوکراین از فعالیت‌های جدایی طلبان حمایت می‌کند، در حالی که روسیه با رد این اتهام از دولت کیف می‌خواهد از جنگ به گفته روس‌ها علیه مردم خود دست بردارد. در این میان اعلام شد که در درگیری‌های روز سه‌شنبه در شهر سلوویانسک در شرق اوکراین دست کم 20 تن از مخالفین دولت مرکزی و 4 تن از نظامیان اوکراینی کشته شده‌اند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
30 قلاده شیر نر و ماده را تصور کنید که به خاطر کمبود جا روی همدیگر افتادند. جانی ندارند و به زور در یک فضای تنگ در یک قفس کوچک فلزی شب و روز را می گذرانند. این تازه ترین تصویری است که دیدبان حقوق حیوانات از شیرهای آفریقایی در ایران منتشر کرده است. این قفس پر از شیرهای بالغ که به نظر افسرده و بیمار می آیند در سیرکی در جزیره قشم قرار گرفته که به گفته ی سایت دیدبان حقوق حیوانات نظارت قانونی در آن بخش وجود ندارد. چند سال پیش 4 شیر از مرکز تحقیقات دانشگاه زابل به باغ وحش کرمان منتقل شدند و با هم در یک قفس کوچک نگهداری می شدند. بهمن ماه سال 92 یکی از این شیرها که گونه نادری در حیات وحش هم محسوب می شد به دلیل عفونی شدن زخم پنجه کشته شد. شهرام امیری شریفی مدیر دیدبان حقوق حیوانات در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از مراجع قانونی خواسته در ماجرا دخالت کنند. او تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع بازرسی و صدور مجوز برای سیرک ها در برخورد با این شرایط حتی لحظه ای نباید درنگ کند. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات علاوه بر اشاره به این مورد به محل های دیگری که به گفته او در آنها حیوان آزاری در کشور انجام می شود اشاره می کند.
متاسفانه تا وقتی که ما قانون حمایت از حیوانات در کشور نداشته باشیم با حیوان آزاران نمیشه در واقع برخورد جدی کرد و شرایط باغ وحش همینطوری هست. میگید مسئله رفاع حیواناته، یک حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل ازش بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتاک بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست. همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش ها، سیرک ها و قاچاق حیوانات به شکل های مختلف.
با انتشار اخبار و عکس این شیرها و تلاش فعالان محیط زیست برای نشان دادن چیزی که آزار و اذیت حیات وحش در سیرک ها و باغ وحش های کشور خواندند، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه نظر 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه را در این زمینه پرسجو کرد. این خبرگزاری از جمله از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله بیات زنجانی و دستغیب در مورد نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد سیرک ها و باغ وحش ها استفتا کرد. این مراجع تقلید تاکید کردند آزار و اذیت حیوانات حرمت شرعی دارد و باید از فعالیت اماکنی که به آزار و اذیت حیوانات می‌پردازند جلوگیری شود. نمونه دیگری که دیدبان حقوق حیوانات در ایران از آن به عنوان حیوان آزاری نام برده یک قلاده خرس قهوه‌ای است که در قفسی 1 متری در مجموعه‌ای به نام باغ پرندگان ماهان در جاده رشت و انزلی نگهداری می‌شود و غذایش نان خشک است. اما آنطور که دبیر این نهاد فعال در زمینه حقوق حیوانات می‌گوید، سازمان حفاظت محیط زیست تا به حال هیچ واکنشی به انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بد نگهداری این خرس نشان نداده است. سپهر سلیمی در مورد شرایطی که آن را ترویج حیوان آزاری در کشور می‌خواند می‌گوید
عملا داره ترویج فرهنگ حیوان آزاری در مراکز شهرهای ما انجام میشه. متاسفانه سازمان محیط زیست به نظر میاد که منفعلانه برخورد میکنه. خرداد سال گذشته رئیس اداره سازماندهی و هماهنگی اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید گفته بود که 700 مرکز نگهداری و باغ وحش غیر استاندارد داریم. یعنی در واقع ما 700 مرکزی داریم در کل کشور که دارن فرهنگ حیوان آزاری و فرهنگ بهره برداری از حیوانات رو ترویج میکنن.
در کنار تصاویر مربوط به نگهداری 30 قلاده شیر در یک قفس، دو هفته پیش هم عکس‌های باغ وحش خصوصی در بابلسر از خرس قهوه‌ای که به زنجیر کشیده شده بود و پرندگان و حیوانات دیگر در قفس‌های کوچک و کثیف صدای اعتراض فعالان محیط زیست را درآورد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
این بخش خبری رو ادامه میدیم. واسه هم با چند خبر، رهبران ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان روز سه‌شنبه نشستی را برای بررسی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و انرژی در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار کردند. محور اصلی گفتگوها در این نشست همکاری در جهت تضمین امنیت انرژی منطقه و اروپا و همچنین تکمیل طرح‌های مشترک خطوط لوله انتقال انرژی در حوزه قفقاز بود. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی خرداد ماه به برزیل بروند توصیه کرد بدون روادید جام جهانی به این کشور نروند. تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم‌هایی است که به جام جهانی راه پیدا کرده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آتش‌سوزی مهیبی که روز سه‌شنبه در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داد سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که فرماندار قزوین گفته است این آتش‌سوزی تلفاتی در بر نداشته است. این آتش‌سوزی در خیابان شیشه‌چی قزوین روی داد و به گفته مقام‌های محلی علت وقوع آن هنوز روشن نیست. در پی نوسان‌های اخیر در بازار ارز ایران به نظر می‌رسد که نرخ هر دلار آمریکا در این بازار در محدوده 3300 تومان تثبیت شده. همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگویی با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در مورد همین موضوع از او پرسیده.
در رابطه با دلار 3300 تومانی واکنش‌ها طبعا متفاوت هستند. بعد از چند هفته نسبتا ملتهب ظاهرا بازار ارز در این سطح فعلا آروم گرفته که بعضی از ناظران اون رو نقطه تعادل بازار با توجه به عرضه و تقاضا میدانند و میگویند که در شرایط فعلی عرض زیادی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداره و دلار هم با توجه به همین واقعیت از نرخ‌های زیر 3000 تومان بریده، خودش رو به 3300 تومان حتی کمی بالاتر رسانده. چنین تعادلی رو به گفته این دست از ناظرها نباید با دستورات دولتی برهم زد. در عوض ناظران دیگری هم هستند که التهاب دو سه هفته گذشته و اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان رو غیر عادی تلقی می کنند و اون رو به عوامل خاصی نسبت می دند. از جمله چهرهای اقتصادی دولت حسن روحانی که گناه نوسان‌های اخیر و بالا رفتن قیمت دلار رو به گردن شرکت‌های پتروشیمی می‌اندازند.
خب چه رابطه‌ای وجود داره بین شرکت‌های پتروشیمی و نوسان بازار ارز؟
بخش بسیار مهمی از آنچه به عنوان صادرات غیر نفتی معرفی میشه فراورده‌های پتروشیمی است. رقمی حدود 11-12 میلیارد دلار در سال. از قرار معلوم ارز حاصل از صادرات این فراورده ها و یا دست کم بخش مهمی از این ارز به بازار بر نمی گرده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته از شرکت های پتروشیمی خواست ارزشون رو به کشور برگردونند و همین دیروز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دوباره همون اتهام رو تکرار کرد و واحد های پتروشیمی رو عامل ایجاد نوسان‌های اخیر در بازار ارز معرفی کرد. البته مسئولان ارشد صنعت پتروشیمی این اتهام را رد می‌کنند.
آقای خاوند، به نظرتون در شرایط کنونی ایران چه عواملی بیش از همه میتونن بر وضعیت بازار ارز تأثیر بذارن؟
مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارز ایران در وضعیت فعلی کشور سرنوشت گفتگوهایی است که بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی جریان داره. اگر این گفتگوها به نتیجه مثبت برسه، دریافتی‌های ارزی ایران از محل صادرات نفت به تدریج به وضعیت پیش از تحریم‌ها برمی‌گرده. مقادیر قابل توجهی ارز از طرف سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور میشه. فرار سرمایه‌ها کمتر خواهد شد و همه اینها طبعاً به تثبیت بازار ارز کمک می‌کنه. ولی تثبیت بازار ارز به معنای اون نیست که ارزش ریالی دلار به وضعیت قبل از تحریم ها برمیگرده. منظور این است که قیمت دلار میتونه در محدوده 3000 تومان آروم بگیره و بعد بر پایه دیگر متغیرها از جمله نرخ تورم با آهنگی کند بالا و پایین بره.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان مقیم فرانسه، همکارم رضا ولیزاده با او گفتگو میکرد. همراه رادیو فردا باشید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرهای تازه رو از همینجا خواهید شنید.